بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 30 بهمن ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 232 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم الشيخ در نهاية صفحة 241 در مسئله 217 می فرماید و اما طواف النساء فانه لا يجوز الا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فان كان هناك ضروره تمنعه من الرجوع الى مكه او امراه تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيان الموقفين ومناء ويغزيان المناسك ويذهبان حيث شاء. يعني طواف النساء را جایز نیست انسان مقدم بکند بر اعمال مناء در شرایط اختیاری. قبلا بیان شد که در حج افراد و قران طواف زیارت و سعی صفا و مروه را می شود مقدم کرد بر اعمال منا، یعنی بر اعمال عرفات، مشعر، موقفین. اما در خصوص طواف نساء در همون حج و افراد قران هم نمی شود مقدم کرد، یعنی یه شرایط عادی باشه برای شخص تقدیمش جایز نیست. در طواف در حج افرادم که روشن اون اصلا در هیچ وقت در حال اختیار تقدیمش جایز نبود، اما طواف نساء در یک شرایطی می شود مقدم کرد. مثلا ضرورت اینجوری اقتضا بکنه که شخص نتواند به مکه برگردد دیگر، یعنی بعد از اعمال مناسک منا و عرفات اینها مانع است از آمدن مکه، حالا یا مثلا تحت تعقیب یا خودش نمیتونه بیاد، مشکلی داره، اینجا میتواند طواف نساء را هم مقدم بداره. یا خانومی است که میترسه حائض بشه، برای این هم تقدیم طواف نساء جایز، طواف نساء را انجام میده، بعد میره موقفین انجام میده و مناسک را پایان میدهد و هر جا که دلش خواست میره. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل برای مسئله یک بابی مرحوم شیخ در استبصار باب 152، باب تقدیم طواف النساء قبل ان یأتی منا، در اونجا ایشون منعقد کرده در استبصار جلد 2 صفحه 230 الی 231، روایاتی را در اونجا ایشون آورده. در روایت شماره مسلسل 797 می فهمد محمد بن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان محمد بن عبد الجبار ان صفوان بن یحیی ان اسحاق بن عمار قال قلت لابی الحسن علیه السلام ال مفرد بالحج اذا طاف بالبیت و الصفا و المروه ایعجل طواف النساء؟ قال لا، انما طواف النساء بعدم آیتی منا. میگه من خدمت اسحاق بن عمار، میگه من خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم که شخصی حج افراد در انجام میده، آیا این شخص طواف خانه خدا را چی کرد، سعی صفا و مروه را کرد؟ سوال نه که اینا را قبل از انجام مناسک منا و عرفات در انجام میده، آیا این شخص میتواند طواف نسا را هم جلوتر انجام بده قبل از آنی که برود به منا؟ حضرت فرمود نه، طواف نسا جایز نیست جلو بیندازن، اونو باید بعد از آنی که به منا رفت و برگشت انجام بده. خب در اینجا ملاحظه میفهمید حج افراد، در حج افراد تقدیم طواف زیارت و سعی صفا و مروه مانعی نداره، اما معلومات امام فرمود طواف نسا را نباید جلو بیندازه، او باید بماند آخر سر انجام بدهد. روایت بعدی که سلسله 798 است، این روایت یه مقداری با روایت قبلی اصطلاح به نظر میاد یک تنش داشته باشه و ناسازگار باشه. حالا روایت چی میخونیم؟ ولی مرحوم شیخ جمع میکنه. فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی عن ابیه قال سمعت ابا الحسن الاول یقول لا باس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم التربیه قبل خروجه الى منا و کذالک لا باس لمن خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکه حتی یطوف و یودع البیت ثم یمر کما هو من منا اذا کان خائفا. در این روایت اولا قید نکرده که حج چه نوع حجیه. میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که شنیدم از امام کاظم شنیدم که فرمود اشکالی نداره شخص طواف حج را و طواف نسا را قبل از حج در روز ترویه انجام بده قبل از آنی که برود به منا، و همچنین مانعی نداره کسی که میترسد از یه امری که به خاطر اون نمیتواند برگردد به مکه، این شخص طواف بکند و با خانه خدا ودا بکند بعد برود به منا، در صورتی که خائف هست از برگشتن به مکه. خب در اینجا اجازه داده ما تقدیم طواف حج را و طواف نسا هر دو را، منتها برای کی؟ از قرائن برمیاد برای کسی که مشکل داره برگشتش به مکه. این قید از این روایت استفاده میشه که برای شرایط عادی نیست، بلکه برای شرایط به اصطلاح اورژانسی و ضروری هست که میفهمه قید میاره. میگه ماهی نداره انجام بده شخصی که نمیتوند دوباره برگردد به مکه، اون برود توافش بکند وداع خانه خدا رو بکند و بعد برود به منا. از خود فضای روایت استفاده میشه که فضای عادی نیست، فضای ضرورت هست و فضای وجود مانع هست. لذا مرحوم شیخ جمع کرده، میگه که تصور نشود که این روایت میگه تقدیم طواف نسا جایزه، طواف زیارت جایزه، اما روایت قبلی یعنی روایت اسحاق بن عمار اونجا داشت که جایز نیست تقدیم. جمعش به همین است که در حال اختیار جایز نیست، ولی در حالت اورژانسی و اضطرار مانی نداره. اینجوری حمل کرده، شیخ روایت اول را اسحاق ابن عمار را حمل بر اختیار کرده و روایت به اصطلاح حسن ابن علی را که از پدرش نقل میکنه به اصطلاح روایت علی ابن بله روایت علی را حمل کرده است بر به اصطلاح ضرورت. جمع جمع خوبیه دیگه، مطلق را حمله بر مقید کرده و از این جهت جمع شده بین این دو روایت. نتیجه این که طواف نساء هم مانند طواف زیارت در شرایط ضروری مانی نداره، هم در طواف هم در حج تمتع، هم در قران و هم در افراد. اما مسئله بعدی، در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 241 اومده، شماره مسئله 218، اونجا میفهمد ولا یجود و تقدیم متواف نسا علی السعی فمن قدمه علیه کان علیه اعادت تواف نسا و این قدمه ناسیان او ساهیان لم یکن علیه شی و قد اجزاه. این مسئله مربوط به این است که آیا طواف نسا را می شود مقدم بر سعی صفا و مروه کرد یا نه. شیخ می فهمد خیر، تقدیم طواف نسا بر سعی صفا و مروه جایز نیست، بلکه باید ترتیب را مراعات بکند، اول سعی صفا و مروه بعد طواف نسا. و اگر شخصی عمدن این کار کرده باید برگردد ترتیب رو انجام بده، یعنی برود اول سعی صفا و مروه برود دوباره طواف نسا رو انجام بده، اون طواف نسایی که قبل از سعی انجام داده به دردی نمیخوره، باید بعد از سعی هم طواف نسا رو انجام بده. اما اگر تقدیم طواف نسا از روی فراموشی بوده، سهو بوده، اونجا ایشون میگه مانعی نداره، کفایت میکنه. از اینجا استفاده میشه که ترتیب بین طواف نسا و بین سعی ترتیب ذکری هست، یعنی در شرایطی که یادش باشه سهو نکرده باشه باید این ترتیب رعایت کنه، ولی اگر نه حواسش نبود سهوان کار کرده این ترتیب لازم نیست، توافشم صحیح هست. خب دلیل بر این روایاتیست که مرحوم شیخ در استفسار در باب 153 به نام باب و تقدیم تواف النساء علی السعی آورده، در استفسار جلد 2 صفحه 231. در اونجا در روایت شماره مسلسلش 799 می فرماید که محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ام من ذکره قال قلت لعب الحسن علیه السلام جوئلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا ما قبل طواف النساء فقلت عليه شيء فقال لا يكون سعي الا قبل طواف النساء. این روایت که احمد ابن محمد، ظاهرا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی باشد، نقل میکنه از شخصی که نام نبرده به اصطلاح مرسله بزنطی میشه، بیاد من خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم که فدایت شدم، شخصی و مشغول انجام حج تمتع بود. خانه خدا را طواف کرد، به اصطلاح طواف حج را به جا آورد، بعد طواف نسا را انجام داد و بعد رفت سعی صفا و مروه کرد. حضرت فرمود که سعی باید قبل از طواف نسا واقع بشه، نمیشود سعی انجام بگیرد مگر جاش قبل از طواف نسا. بعد پرسیدم آیا برگردن اون شیعی هست؟ حضرت دوباره تکرار فرمود سعی محقق نخواهد شد مگر قبل از طواف نسا. خب از این به خوبی استفاده میشه که ترتیب باید رعایت میشه، یعنی کفاره اینا نداره، اما اگر شخصی طواف نسا رو مقدم کرده فایده نداره، باید بعد از سعی هم دوباره طواف نسا رو انجام بده. در مقابل این یه روایتی هست که اون روایتی مقداری با این ناسازگاره، مرحوم شیخ حلش میکنه. روایت سلسله 800 هست، میفهمد فاما ما رواه سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف و الحسین ابن سعید ان صفوان ابن یحیی ان اسحاق ابن عمار ان سماعت ابن مهران ان ابل حسن المازی علیه السلام قال سألته عن الرجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بین الصفا و المروه فقال لا يزره يطوف بین الصفا و المروه فقد فرغ من حجه. خب این روایت که سماعان عقل میکند از سماعت ابن مهران از امام کاظم علیه السلام، بگه من از امام پرسیدم که شخصی طواف حج رو انجام داده و طواف نسا را هم قبل از سعی انجام داده، امام فرمود که ضرری نمی رساند، طواف سعی صفا و مروه را بکند و از حج بیرون بره. یعنی تصریح این روایت بین است که مانی نداره، با اینکه طواف نسا را جلوتر از سعی انجام داده مانی نداره، سعی را انجام بده بره پی کارش. مرحوم شیخ اینجا می فرماید که روایت سماع حمل میشه بر جایی که مثلا عمدی نبوده، سهوی بوده، و خبر اول که می گفت اشکال داره خبر قبلی باردیر مرسله بزندی، اونو ما هم میکنیم بر جایی که تعمد داشته، یعنی عمدن این کار را انجام داده، متذکر بوده، مسئله را میدونسته، ولی معلوز ترتیب روایت نکرد. اون روایت میفرماید که اشکال داره، اما این روایت که اشکال نداره مربوط به غیر متعمد هست. خب آیا این فرمایش شیخ در جمع بین این دو روایت مورد پذیرش یا نه؟ به نظر میرسه که این که ما حدیث سماعه را بر سهو حمل بکنیم شاهدی نداره، این جمع تبرعی هست، آخه هیچ شاهدی قرینه بر این که این روایت را محمل بر سهو بکنیم نداریم. خب دو تا روایت، یکیش میگه که اشکال داره، یکی میگه اشکال نداره، خب این تعارض هست. به مجردی که ما بیاییم بگیم آقا این دومی مربوط به صحبه، خب کجا ما بگیم قرینه شاهدی روایت دیگری. لذا به نظر می رسد که این جمع شیخ جمع مورد قبولی نباشه، چون شاهد برش نیست و تعارض هست بین این دوتا روایت به نظر ما. خب مختار ما در تعارض این است که احتیاط باید بکنید. خب احتیاط در اینجا این است که طواف نسا را باید از سر به جا بیاره، البته اگر متمکن هست. یه وقت این است که خب حالا رفته مکه بیرون و به شهرشان، خب اونجا تمکن نداره، اونجا استنابه کنه، نائب بگیره. و به نظر می رسد که صاحب جواهرم که به احتیاط رفته، شاید همین وحش در نظر صاحب جواهرم باشه، چون ایشونم میگه که احتیاط باید بکنیم. فرمایش صاحب جواهر اینه در جواهر جلد 19 صفحه 398، ایشون میفرد من قدم طواف النساء علی السعی صاحیان عجز اکما فی النافه و القواعد و غیرهما و محکی النهایه و المبسوط و المحدف و السرائر و الجامه و الوسیله لموسق سماعه، که روایت سماعه رو خوندیم، الذی مقتضاه الاجزا حتی لو تعمد التقدیم و این کان لا یتم الا مع الجهل اذ العالم لا یتصور منه التعبد و التقرب به ولذا قال المصنف فغيره ولو كان عامدا لم يجز اي اذا كان عالما، اما الجاهل فقط عرفت شمول موثقه موثق سماع له. بعد میفهمد ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لاحتمال عدم الاجزاء لاصاله البقاء في الذمه و بقاء حرمت النساء والله العالم. خب حاصل فرمایشیشون است که اگر شخصی طواف نسا را سهواً مقدم بر سعی کرد کافیه. اول میگن کافیه، بعد میگه این مطلب در نافه اومده، در قواعد علامه و غیر اینها اومده و در نهایه هم آمده، در مبسوط شیخ هم آمده، در محذب آمده، در سرائر، در جامعه، در وسیله آمده. دلیل اینها هم همین موثقه سماع است که الان خوندیم. ایشون میفهمه که مقتضای موثقه سماع این است که تقدیم طواف نسا مانعی نداره، حتی اگر تعمدن هم باشه، ظهورش حتی تعمد را میشون میگیره. منتها ایشون میفهمه که یه تعمد را نمیتونیم بگیم، لذا مصنف ما هم یعنی محقق هم تعمد رو نگفته. اما جاهل را میگیره، یک شخص جاهل به مسئله باشه، سماعه روایت سماعه او را میگیره که مانعی نداره. بعد از آنه که ایشون این فرمایشات را از علما نقل میکند، در پایان میفرمد ولی احتیاط سزاوار نیست که انسان ترک بکند. احتیاط این است که بعد از سعی هم طواف نسا را انجام بدهد. چرا؟ چون احتمال این معنا هست که در واقع اجزا نباشه و تکلیف به گردن ما باشه، تکلیف طواف نسا، اون وقت زنها بر ما حرام باشه، اون حرمت نسا به گردن ما باشه، چون وقتی احرام بستیم زنها بر ما حرام شد. الان شک داریم با این طواف نسا آیا حرمت از بین رفت یا نه، استصحاب کنیم اون حرمت نسا. حالا آیا عبارت ایشون احتیاط استحبابیه یا احتیاط وجوبی هست؟ اون بستگی داره که لاینبغی را چی معنا بکنیم. یه لاینبغی را استحباب مثلا معنا بکنیم، سزاوار نیست احتیاط ترک بشه، میشه احتیاط استحبابی. اما به نظر ما احتیاط بیش از استحبابه، بلکه احتیاط وجوبی هست و حتما باید اینجا رعایت بکنم. و طواف نسا را بعد از سعی هم انجام بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.